الله الرحمن الرحيم بالنسبعين إنه خير ناصر من الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وعلى آله الطاهرين وعلى عدوهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. روایت بعدی روایت سعید سمان هست. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن اسماعیل ابن مرار عن یونس عن سعید سمان قال سألت ابا عبد الله علیه السلام یقول لیس فی مال الیتیم زکات الا ان یتجر به فان اتجر به فالربح للیتیم و این وضعه فعل الذی یتجر به. مال یتیم زکات نداره مگر اینکه باش تجارت بشه، اگرم تجارت بشه اگر سود داشته باشه برای یتیم هست و اگر زیان ببینه برای متجر هست. خب این روایت تو سندش بحث جدیش تا حدودی در سعید سمانه. ابراهیم ابن هاشم رو که خب متأخرین صحیحه میدونن، اسماعیل ابن مرار هم بحث جدی نداره، اکثار روایت کلینی و ابراهیم ابن هاشم اینا کفایت میکنه برای اثبات وثاقتش، خیلی حالا بحث نداره. عمده سعید سمان هست که در این سند باید بحث بشه. سعید سمان رو در رجال نجاشی به این عنوان ترجمه کرده، سعید ابن عبدالرحمن و قیل ابن عبدالله الاعرج سمان ابو عبدالله تیمی مولاهم کوفیون ثقتون ربا نبی عبدالله علیه السلام ذکره ابن عقده و ابن نوح لهو کتابون تا آخر طریق رو ذکر میکنه اخبرنا تا میرسه به ان صفان ان سعید به تجار نجاشی صفحه 181 رقم 477. خب این عبارت مرحوم نجاشی در رجال شیخ هم به این شکل وارد شده، سعید ابن عبدالرحمن الاعرج از سمان و یقال لهو ابن عبدالله لهو کتابون، رجال توصی صفحه 212 رقم 2784 که رقم 22 باب هست. این رجال شیخ توصی هم از رجال ابن عقده گرفته کما اثبتناه فی محله. خب از این عبارت استفاده میشه که یک شخص واحدی به نام اعرج و سمان شناخته میشه شده. در رجال در فهرست شیخ هم سعید ابن یسار داره لهو اصلون سعید الاعرج لهو اصلون اخبرنا کیکی عن ابن بطن علی ابن نومان و صفان ابن یحیی جمیعا انهما فهره صفحه 219 صفحه 322 و 323. کلم دست شما درد نکنه، کلمه اصل در مقابل کتاب نیست. کتاب یک معنای عامی هست که دو قسم بوده، کتابی که مصنف یکی اصول. فهرست شیخ طوسی هم فهرست اصول هست هم فهرست مصنفات هست. مرحوم ابن قزائری دو تا تألیف مستقل تألیف کرده بودی که برای اصولی که برای مصنفات، شیخ طوسی این دو تا دو مدل تألیف رو یکاسه کرده و فهرستش رو بر هر دو هم برای اصول هم بر مصنفات. کتاب جامع بین اصول و مصنفات هست. اصل اون چیزی هست که در عالم تألیف اصل باشه، یعنی منبع مکتوب مسبوق نداشته باشه. به خلاف مصنف که منبع مکتوب سابق داشته باشه. تن واژه اصلا به همین اعتباره که در عالم تصنیف آیا اون اصل یا از یک منبع مکتوب دیگر گرفته شده. صنف یعنی اون چیزی که شاخ و برگ هست، از به اصطلاح فروع هست، و کنه یه تشبیه هست به یک درخت که این درخت یک ریشه داره، یک شاخ و برگ داره. اون جنبای ریشهش که اون اصل باشه، اونی هست که مسبوق به مصدر مکتوبی نیست ولی مصنف مسبوق به مصدر مکتوبی است. خب در این که این سعید الاعرجی که مرحوم شیخ طوسی ترجمه کرده و سعید ابن عبدالرحمن یا سعید ابن عبدالله اعرج سمان که شیخ طوسی ترجمه کرده و براش کتاب ثابت کرده، اینا یکی هستن، خیلی بحث شاید جدی نباشه. بحث عمده اینه که آیا سعید سمان با سعید اعرج یکی هستن یا یکی نیستن. مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که خب نجاشی و شیخ طوسی اعرج و سمان رو در مورد یک نفر وصف یک نفر گرفتن، ولی رجال برقی استفاده میشه که اینا دو نفر هستن. میگه سعید الاعرج ابن عبدالله در اصحاب الصادق رجال برقی صفحه 28 اینجوری وارد شده: سعید الاعرج ابن عبدالله کوفیون، بعدش سعید و سمان. این دوتا رو جدا ذکر کرده که ازش استفاده میشه که اینها دو نفر هستن. ولی آقای خویی میفهمن ظاهران مرحوم برقی در اسناد دو تا عنوان سعید الاعرج دیده و سعید سمان دیده و متوجه نشده که اینها یکی هستن، به خاطر همین این دوتا رو و هر دو رو ذکر کرده. صاحب قاموس الرجال از اون طرف ایشون میگه که نه، سعید سمان و سعید اعرج متفاوت هستند. این که شیخ طوسی و نجاشی اینها رو یکی دانستند، این اشتباه است و اینها دو نفر هستند. یه سعید سمان داریم، یه سعید اعرج داریم و اینا یکی نیستند. خب اگر اینا رو دو نفر بدانیم و اشتباه بگیم نجاشی کرده در این که سعید اعرج رو سمان خونده، در نتیجه این مشکل پیش میاد که اون توصیقی که نجاشی میکنه اون توصیق مال سعید اعرجه یا مال سعید سمانه، مال کیه؟ در نتیجه نه سعید اعرج رو میشه از اون عبارت توصیقش رو در آورد، نه سعید سمان رو میشه توصیقش رو در آورد، مگر بگیم مثلا اون توصیق مربوط به صاحب کتابه و صاحب کتاب بنابر نقل فهرست سعید اعرج، مثلا سعید اعرج رو با این طریق بخوایم توصیق کنیم. علیه تقدیر یا هیچ یک از سعید اعرج و سعید سمان رو نمیشه توصیق کرد، یا حد اکثر فقط سعید اعرج رو بشه توصیق کرد، دیگه سعید سمان رو نشه توصیق کرد. بنابراین تو این خیلی دخالت داره در بحث ما، این که آیا سعید سمان همون سعید اعرج هست یا کس دیگریه. فامام سر رجال می فرمند که در اسناد سعید اعرج وارد شده، سعید سمان هم وارد شده، هیچ جا اعرج و سمان با هم دیگه وارد نشدن، بنابراین اینا دو نفر هستن. ایشون اینجوری استشهاد میکنه. خب ببینیم حالا در مورد کلام سابق مصر رجال چند مرحله بحث هست. یه مرحله بحث اینه که اساساً آیا در اینجور موارد که نجاشی و شیخ طوسی اینها رو یکی دونستن، در اسناد سعید الاعرج و سعید سمان، اگر این رو بپذیریم که هیچ جا سعید اعرج و سمان با هم دیگه ذکر نشدن، آیا به طور طبیعی اینجا ما باید بگیم نجاشی اشتباه کرده و شیخ طوسی اشتباه کرده یا نه؟ حالا من این رو تکمیل بکنم کلام ساواموس الرجال رو. اون اینه که نجاشی که تصریح میکنه ذکره و ابن عقده و ابن نوح، شیخ طوسی هم ما گفتیم قرائن نشون میده که از کتاب ابن عقده گرفته. ممکنه ما بگیم اصل قضیه این هست که ابن عقده اشتباه کرده، یک اشتباه بیشتر اینجا صورت نگرفته، اون اشتباه توسط ابن عقده بوده، خیال کرده این اعرج و سمان یکی هست، اینها یکی گرفته و بنابراین ما باید بگیم اینها یکی نیستن و دو نفر هستن. آیا اینجوری باید تعبیر بکنیم یا نه بگیم مثلا برقی که اینها رو جدا گرفته ایشون متوجه وحدتشون نشده و الا اینا واحد هستن، کما ذکر و نجاشی و شیخ طوسی. متعارف در اینجور موارد این هست که ما نجاشی و شیخ رو قولش رو بپذیریم، قول برقی اینها رو بگیم متوجه نشده، چون برقی اینها شهادت به تعدد نمیدن، فوقش همچنان که متوجه وحدت نشدن شهادت به وحدت نمیدن، نه شهادت به تعدد بدن، که نه نجاشی میگه من اینها را یکی میدانم، شیخ برقی به وحدت اینها شهادت نمیدهد، دوران هم بین شهادت و عدم و شهادت، نه دوران هم بین شهادت و شهادت العدم، شهادت اثباتی و شهادت نفیه. در مقابل شهادت نجاشی و شهادت شیخ طوسی عبارت برقی، همچنین اینکه تو اسناد واقع شده، تو اسناد واقع شده، اینکه هیچ جا با هم دیگه واقع نشده، اینکه دلیل بر این نیست که یکی نیستن، این چه چیزی داره که حتما یکی نباشن؟ خب افراد ممکنه به عنوانهای مختلف معروف باشن و هیچ وقت هم هر دو عنوان رو هم با هم دیگه جمع نشده باشه. پس بنابراین به نظر میرسه که ما ابتداءً، یعنی حالا منهای قرائن خارجیه که ما در مورد اون حالا صحبت میکنیم، اگر ما باشیم و خلاصه این مقدار اطلاعات فرمایش مرحوم آقای خویی متین‌تر به نظر میرسه که ما باید بگیم سعید اعرج و سعید سمان یکی هستند و برقی التفات وحدتشون نکرده. یعنی حالا به تعبیر دیگه من تعبیر بکنم، حتی اگر برقی ظاهر عبارت شهادت به عدم باشه، جمع بین عبارتها یک نوع جمع عرفی این هست که ما بگیم که برقی نمیخواد شهادت به عدم بده، عدم و شهادت اون چیزی که در روایات دیده رو جمع آوری کرده. این اگر ذاتن هم بگیم عبارت برقی ظهور داره در شهادت العدم، به قرینه شهادتی که مرحوم نجاشی و شیخ طوسی میدن، میتوانیم عبارت برقی رو حمل کنیم به عدم و شهاده، نه شهادت العدم. بله؟ بله، یعنی در واقع به این معنا، به تعبیر. حالا یه نکته اینجا وجود داره، حالا من وارد بحثای اصولیش نمیشم، من اون آقای صدر در مورد جمع عرفی عقیده شون این هست که جمع عرفی در جایی هست که از یک نفر یا افرادی که به منزله یک نفر هستن صادر شده باشه، مثل معصومین علیه السلام که به منزله یک نفر هستن، کلهم نورون واحد هستن. ولی ما در جای خودش گفتیم نه، در جمع عرفی نیاز نیست که از یک نفر صادر بشه. اینا یه تفاوت جدی در مورد تحلیل هویت جمع عرفی بین ما و مرحوم آقای سردار هست که این تفاوت این نتیجه رو به دنبال داره. نمیخوام حالا وارد اون بحثا بشم. عرض کنم خدمت زجود شما، خب این ابتداه، طبق قاعده اولیه اگر هیچ گونه قرینه خارجی نداشته باشیم، به نظر میرسه که ما باید بگیم که سعید اعرج و سعید سمان یکی هستن. سب کنید، حالا اونم بد صحبت میکنم. یک سعید ابن عبید سمان کوفی هم در شیخ طوسی هست، در رجال طوسی صفحه 213 رقم 2796 مساوی 34، که به احتمال زیاد عبیدش تصحیف او عبدالله باشه و این همین سعید ابن عبدالله اعرج هست. به احتمال زیاد این هم عبدالله بهش میگفتن، هم عبدالرحمن بهش میگفتن. اینا تنافی نداره بین اقوال مختلفی که در اینجا هست، هم سعید ابن عبدالله بوده هم سعید ابن عبدالرحمن. اینا جمع بین این اقوال اینجوری اقتضا میکنه. عرض کنم خدمت شما، اینا حالا در صورتی هست که ما به قرائن خارجی کار نداشته باشیم، اما قرائن خارجی ببینیم چجوری اقتضا میکنه. تو روایت های سعید اعرج از بعضی از روایات هاش این مطلب استفاده می‌کنه. دو نکته اینجا وجود داره. یک نکته این که اولا در بعضی از روایت های سعید اعرج استفاده میشه که سعید اعرج سمان بوده و اون روایات این هست، در کافی جلد 3 صفحه 529 رقم 9 با اسناد خودش از اسماعیل ابن عبدالخالق میگه قال سأله سعید الاعرج و انا اسمع فقال انا نکبس الزید و سمن نطلب به تجاره فروم اما مکفه اندنا از سنه و سنتین. خب پیداست یک تاجر سمن بوده، یعنی سمان بوده از این عبارت. و معیدش اینه که سوال، یه سری سوالاتی از سمن هم کرده در کافی جلد 6 صفحه 261 رقم 1 هست. علی ابن نعمان ان سعید الاعرج قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الفأرت و الكلب یقع فی السمن و الزید ثم یخرج منه حیا فقال لا بأس بأكله. خب این رو، این روایت رو کافی جلد 6 صفحه 261 رقم 1 هست. همین روایت در تهذیب جلد 9 صفحه 61 صفحه 86 رقم 362 با سندش از علی ابن نعمان عن سعید الاعرج این روایت نقل شده، زیلی داره و عن الفأره تموت فی السمن والعسل فقال قال علی علیه السلام خذ ما حولها و کل بقیته و عن الفأره تموت فی الزیت فقال لا تأکل ولکن اسرج به. خب پس این یک قرینه بر این که سعید اعرج سمان بوده و قلبه وحدتش. قرینه دوم این هست که در بعضی موارد یک روایت واحد در یک منبع با تعبیر سعید سمان وارد شده، در منبع دیگه با تعبیر سعید اعرج وارد شده، که در کتب رجال هم اشاره به یه مورد شده و یه مورد دومی هم شبیه مورد دومی رو من اضافه میکنم. اونی که در کتب رجال هست این روایتی هست که علی ابن الحکم عن معاویه ابن وهب عن سعید السمان قال كنت عند ابي عبد الله عليه السلام اذ دخل عليه رجلان من الزيديه. این روایت مفصلی است در مورد شمشیر پیغمبر و اون نشانه امامت در مورد شمشیر پیغمبر و اینها که در بصائر صفحه 174 رقم 2 و کافی جلد 1 صفحه 232 رقم 1 و ذیل روایت در کافی جلد 1 238 رقم 1 وارد شده. همین روایت با یه مقدار تفاوت در الفاظ در رجال کشی صفحه 427 رقم 802 به این طریق وارد شده: فضالت ابن ایوب و غیر واحدن ان معاویه ابن عمار ان سعید الاعرج قال كنا عند ابي عبد الله عليه السلام فاستأذن له رجلان. همون روایت رو آورده با یه مقدار تفاوت در الفاظ. این هم این یک. یه روایت دیگه هست که این روایت عرض کنم خدمت شما، بله آدرس اولیش رو ندادم ولی آدرسش به نظرم، حالا من سندش رو میخونم. کلمه عجل النساء رو شما بزنید آدرسش رو به من. حالا روایتش رو میخونم: ابان ابن عثمان عن سعید السمان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عجل النساء لیلا من المزدلفة الى منا. این آدرسش رو یادم رفته یاد داشت. بله کافی جلد 4 صفحه 474 474. خب سعید سمان میگه که از امام صادق علیه السلام شنیدم که پیغمبر نساء رو شبانه از مزدلفه به منا کوچ دادن، تعجیل دادن. شب دهم در بین الطلوعین باید در مزدلفه مونده بشه، ولی در مورد زنها جایز هست همون شبانه، وقوف شبانه لیلیه رو در مزدلفه درک کنن، مستقیما از همون مزدلفه برن منا و اگر قربانی دارن قربانی کنند. و البته قربانیش باید روز بشه، ولی عرض کنم خدمت شما به هر حال دیگه صبر نکنن بین طلوع این در مزدلفه باشه باشند و اینها. خب این روایت. یه روایت دیگه ای داره با تعبیر سعید الاعرج. ظاهرا این دوتا روایت ها ادامه هم دیگه هستن. اون تعبیر این هست: علی ابن نعمان عن سعید الاعرج قال قلت لابی عبدالله علیه السلام جوئل تو فداک معنا نساء فافیز و بهن بلیلن قال نعم ترید ان تصنع کما صنع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. سعید الاعرج که نه از امام صادق علیه السلام اینو شنیده بوده که پیغمبر شبانه زنها رو فرستاده به منا و وقوف بین الطلوعین رو درک نکردن، میخواسته این مطلبی رو که در مورد پیغمبر بوده میخواسته بین عامه. اون هم میگه ترید و ان تصنع کما صنع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. قلت نعم قال افز بهن بلیلن. بعد ادامه روایت هست. ظاهرا اینا ادامه هم هستن، یک اصل شکل باید واحد هست.
اما عجل النساء در نسخه الان مجلس از کافی اعرج به جای سمان.
حالا اون احتمال زیاد عرض کنم خدمت شما نه تو ذهنشون کلمه سمان و اعرج یکی بوده، به جای سمان اعرج نوشته شده، ولی ظاهرا در کافی یادم نمیاد. الان کافی دارالحدیث رو شما ببینید، اینجا نسخه بدل اعرج نه، این ظاهرا به علت همین که سمان و اعرج یکی بوده در ذهن اشخاص. من خودم دیدم گاهی اوقات عبارت روایت عن صادق هست، دارم می نویسم به جاش می نویسم عن ابی عبدالله. این دوتا چیزی که مشابه هست تو ذهن انسان ترجمه میشه، اون ترجمه به جای اصل نوشته میشه. این یکی از تحریفات، تبدیل یک کلمه به کلمه مترادفشه. یه مراحلی استنساخ میگذرونه، انسان یه عبارت رو میبینه، این عبارت در ذهن انسان جاگیر میشه، در ذهن انسان این عبارت فهمیده میشه، بعد نوشته میشه. در این مرحله فهمیدن خیلی وقتا تحتو بعضی از چیزا دیدم که چیزهای چشم به اصطلاح تو بعضی از چیزا دیدم میگن بیشترین مرحله اصطلاحا در مرحله بازخوانی ذهنی، یک عبارت در ذهن بازخوانی میشه. تحریفات و تصحیفات عمدتا در مرحله بازخوانی ذهنی ایجاد میشه. اون مرحله بازخوانی مرحله است که خیلی وقتا اسما به مشابهاتش تبدیل میشن، به بسیار اون چیزهایی که با همدیگه ارتباط دارن. مثلا دو نفری که با همدیگه ارتباط دارن به جای حماد ابن عثمان حماد ابن عیسی گذاشته میشه، چون دو تا اسمی که هستن در یه جهاتی با همدیگه شبیه هستن. و یکی از مراحل مهم تحریف در اون مرتبه بازخوانی درونی به اصطلاح هست. و اینها خب، این به نظر این هم قرینه دوم. قرینه سومی که صاحب قاموس رجال می‌فرمایند که اعرج و سمان هیچ جا با هم دیگه نیومدن، اینجور نیست. ایشون به جامع الروات مراجعه کردن. جامع الروات هم مربوط به کتب اربعه بوده. درسته در کتب اربعه هیچ جا اعرج و سمان در اسناد با هم نیومدن، ولی در غیر کتب اربعه اعرج و سمان با هم آمدن. هر دو روایتی که ما نقل کردیم که سعید اعرج بود و ازش سمان بودن سعید اعرج استفاده می شد، هر دو روایت در قرب الاسناد که وارد شده، البته از طریق دیگه ای هست، در قرب الاسناد الاعرج سمان هست. در اون روایت اول که انا نکبت و زیت و سم، اون در قرب الاسناد صفحه 126 رقم 442 و سندش از اسماعیل ابن عبدالخالق قال سأل سعید الاعرج السمان ابو عبدالله علیه السلام و انا حاضر فقال انا نکبس و سمن و زیتا، آخر حدیث. اون روایت دوم هم در قرب الاسناد وارد شده با تفاوت‌های متنی، محتواش همونه. توی اون روایت دوم که در کافی به این شکل بود، علی ابن نعمان عن سعید الاعرج، و در ذیلش یک زیاده‌ای بود در تهذیب. اون ذیلی که در تهذیب وارد شده، اون ذیل در قرب الاسناد وارد شده. در تهذیب این است: و عن الفأر تموت فی السمن والعسل فقال قال علی علیه السلام خذ ما حولها و کل بقیته، و عن الفأر تموت فی الزیت قال لا تأکله ولکن اسرج به. این ذیل در قرب الاسناد وارد شده، ولی به شکل یک سوال واحد. میگه قال، در ادامه همون روایت های اسماعیل ابن عبدالخالقه، همون اسماعیل، این آدرسش در قرب الاسناد صفحه 128 رقم 448 میگه قال، یعنی اسماعیل ابن عبدالخالق، و سأله سعید الاعرج السمان و انا حاضر عن زیت و سمن و العسل تقع فی هل فعره فتموت، فکیفه یصنع به؟ قال اما زید فلا تبعه الا لمن تبین له فیبتاع للسراج فاما للاکل فلا. این هم طریقا هم میگه لا تأکله ولیکن اسرج به، همینه، این مضمونش تفاوت مضمونی ندارن. اما سمن فان کان ذائبا فهو كذلك و ان کان جامدا والفرد في اعلا فيؤخذ ما تحتها و ما حولها ثم لا بعثه ولا اصل كذلك ان کان جامدا. ظاهرا روایت اصلی همین روایت بوده و نقلی که در نقل علی ابن نعمان هست یه مقدار تلخیص شده، بعضی قید و قیودات حذف شده. و نه، یه نکته ای رو من اینجا میخوام عرض بکنم، گاهی اوقات فقها ها بین این دوتا نقل رو به عنوان اینکه مثلا اینا رو چجوری با هم دیگه جمع کنیم، این روایت اولی در سمن و اصل گفته خود ما حوله ها و کل بقیته، نداره اصلا جامد باشه، زائب باشه، امثال اینها، در حالی که طبق نقل اسماعیل ابن عبدالخالق این حکمی که خود ما حوله ها و کل بقیته در صورتی است که جامد باشه و فعره هم در بالاش باشه، نه فعره در پایینش قرار گرفته باشه. خب اینا یه نظر میرسه اصل قضیه اینه که من یه مطلبی در مورد بحث اطلاق و تغییر، اینا گاهی قد میگن اطلاق و تغییر دست و امثال اینها، من این نکته رو میگفتم که بسیاری از این اطلاق و تغییرها در واقع اطلاق و تغییر نبوده، این روایت در اصل اون روایت مطلقه همون مقیده بوده، بعد نقل شده. اینم به نظر میرسه که روایت سعید اعرج همین روایت مقیدهی بوده که با خصوصیاتش تو این روایت وارد شده و این به اصطلاح قید و قیود روایت که در روایت اصلی بوده راوی فراموش کرده بیاره، یا چون معمولا سمن و اصل مثلا سفت بوده، حالا دیگه یا خب نمیدونم حالا اینو چجوری که اختصاص داده به خصوص صورت جامد و امثال اینها، و مثلا مفروغ عنه بوده که اگر جامد نباشه مایع باشه با دخول با مرگ با افتادن میته درش همش نجس میشه. اینه که کنه سوال منصرف بوده به موردی که به اصطلاح جامد باشه، زیت جامد نداره، واقعا زیتون خب باید تو سرمایه یخچال باشه که جامد بشه، ولی متعارف زیت جامد نداره، به خلاف روغن، روغن یه ذره هوا چیز بشه، عسل یه مقدار هوا خنک باشه جامد میشه دیگه. عسل این تفاوت داره بین زیت و روغن و رو به اصطلاح اصل عرض کنم خدمت شما، حالت در دمای سیبری شاید بزنه، دمایی که ما باش آشنا هستیم همینجوره، میگن روغن زیتون تو چیزهای متعارفی که ما چیز هستیم اینا یخ نمیزنه. عرض کنم خدمت شما، یعنی دمای یخ زدنش خیلی پایینه روغن زیتونای اصل، اینی که در دماهای متعارفی که ماها باش مواجه هستیم این، حالا گفتید پسرموی ما یه موقع میگفت ما کرمانشاه بودیم هوا انقدر سرد بود میگفت توف میکردی بین زمین و آسمون یخ میزد صدا میکرد به صورت آب به زمین نمیرسید، اینجوری میگفت اینقدر سرما شدید بود که بین زمین و آسمون این باقی تیز میشد. خب عرض کنم خدمت شما، مجموعه قرائن این هست که سعید ابن عبدالرحمن یا عبدالله سمان عرج یکی هستن و توثیق شده و در وثاقتش هم بنابراین بحثی نیست و تعدادی که صاحب قاموس الرجال فرمودن نمیشه با فرمایش ایشون موافقت کرد. خب بس تمام. خب روایت های بعدی رو یک دوتا روایت هست من بخونم دیگه، اینا بحثایی دیگه هم نداره، سریع بریم. ولی روایت، خب روایت بعدی روایت صحیحه حلبی هست، علی ابن ابراهیم عن ابیه و محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد جمیعا عن ابن ابی عمیر. خب روایت تحویلیه. عن حماد ابن عثمان عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له فی مال الیتیم علیه زکاتون فقال اذا کان موضوعا فلیس علیه زکاتون، یعنی اگر کار باش نکنه، موضوع یعنی کار باش نشه، فاذا عملت به فانت له ضامن و ربح للیتیم. خب این هم اینه. روایت بعدی روایت زراره و محمد ابن مسلم هست. این روایت زراره و محمد ابن مسلم دو تا نقل داره، ظاهرن هم این دو تا نقل یکی هست نه متعدد، و یه تفاوت هایی در نحوه. حالا من این دوتا رو میخونم و هر دو هم از جهت سندی معتبر هست. سعد عن احمد ابن محمد عن العباس ابن معروف عن حماد ابن عیسان حریث ابن عبدالله عن زراره و محمد ابن مسلم عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام. تا حماد ابن عیساش سندها مختلفه، از حماد ابن عیسا به بعدش سندش با سند بعدی یکیه، که متن این هست: انهما قالا مال الیتیم لیس علیه فی العین و الصامت شیئون فاما القلات فان علیها الصدقه واجبه. این یه روایت. روایت بعدی عن حماد بن عیسی عن حریث عن زراره و محمد بن مسلم عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام انهما قالا لیس علی مال الیتیم فی الدین و المال الصامت شیئون فاما القلات فعلیها الصدقه واجبه. ظاهرا یکیه، اون فی العین ظاهرا درسته و فی الدین غلطه، و چون بحث دین اصلا یه چیزی نبوده که یک خصوصیت خاصی داشته باشه. مال صامت در مقابل عینه، یعنی مال صامت رو میگن طلا و نقره غیر مسکوک، به خلاف عین که طلا و نقره مسکوکه. مال صامت یعنی مال، البته صامت هم صامت بودنش در مقابل که اون مالی که تجارت بهش میشه. حالا صامت رو الان بله
مقابل
نقده، ولی میخوام ببینم که آیا
حیوانات من الابل
بله نه، عرض کنم خدمت شما مال صامت رو معنا کردن ذهب و فضه. میخوام ببینم که صامت بودنش به اعتبار، حالا اینو دقت بفرمایید در مورد صامت، چون این یه بحثی داره، من در مورد این رو نکته ای داره که بعداً در مورد اینکه این مال صامت مراد چی است و اینها صحبت میخوام بکنم.
و چون قلات نگردشه، قلات بالاخره متجرم بهه، ولی صامت موضوعی بود و
حالا اونا، حالا من در موردش صحبت میکنم. آیا مثلا مال صامت به معنای همین یعنی تجارت نمیشود به این اعتبار در مقابل مالی که تجربه هست، یا صامت بودن به اعتبار اینه که در مقابل مثلا مواشی و امثالی هست؟ اینو یه قدری داشته باشید چون بحثی داره. من به این روایت یک استدلالاتی شده، اون استدلال رو فردا انشالله در مایست. من میخواستم مراجعه کنم ببینم صامت رو یک چیز روشنی در مورد این که صامت در مقابل مایوت تجربه هست یا در مورد مواشی و امثالی اینا هست، اونو عنایت بفرمایید، من فردا در مورد صحبت خواهم کرد.